بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
از محضرتون که علی روایتی هست که از اشتباه نکنم از امام صادق علیه السلامه، حضرت می فرماین که ما نزل الموت حق منزلته من عد غدا من اجله. کسی که فردا رو جزء مهلت خودش حساب بکنه، باور داشته باشه که من فردا هستم، این مرگ رو در جایگاه خودش قرار نداده، مرگ رو نشناخته. ما نزل الموت من عد غدا، ما نزل الموت حق منزلته من عد غدا من اجله. این واقعیتی هست، این که انسان باید این عالم رو ترک کنه و مادامی که در این عالم هست میتونه برای خودش توشه جمع بکنه و از این عالم که میره دیگه دستش کوتاه میشه. حتی حالا اون توشه هایی هم که صدقات جاریه هست و بعد از مرگ به انسان میرسه، تو همین عالم باید جمعش بکنه. اگر تو این عالم جمعش نکرده باشه، بعد از رفتن از این عالم دیگه در دست کوتاه میشه و توانایی عرض کنم خدمتتونی که چیزی به دست بیاره نداره. لذا انسان هر لحظه باید این احتمال رو بده که من امکان داره بخوابم دیگه پاناش، کما که خیلی خوابیدن دیگه پاناش، امکان داره من فردا دیگه نباشه. خب لازمه این اعتقاد اینه که انسان همیشه خودشو آماده کنه. اون دعای امام زین العابدین علیه السلام هست که شب 27 ماه رمضان از اول شب تا آخر شب این دعا رو میخوندن: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا توفیق دوری کردن از دار غرور که دنیا هست به من بده، توفیق انابه و انابه از نوبته، تا الان نوبت دنیا بود، از این من نوبتش نوبت آخرت، انابه الى دار الخلود که آخرت باشه به من بده، و توفیق استعداد للموت، آماده شدن برای مرگ قبل حلول الفوت، قبل از اینکه وقت ازم فوت بشه این آمادگی رو به من بده. و خب خیلی مؤثر است اگر انسان توجه داشته باشه به اینکه رفتنی هست و ملتزم به آثار ملتزم به این معنا هم باشه که ترتیب و اثر هم بده. خیلی مؤثر است در اینکه انسان بیشتر توجه به عمل بکنه، بیشتر به فکر خودش بیفته. الان اگر در مقابل ذکر الموت طول العمله، اگر کسی طول العمل داشته باشه بگه حالا حالا میمونیم، هستی فعلا که هستیم، حال فعلا این کار نمی کنه، راه نمی افته که خودشو اصلاح بکنه، بارشو ببنده. ولی اگر انسان مرگ رو نزدیک ببینه، هر آنی احساس بکنه که نکنه روز آخرم باشه، نکنه ماه آخرم باشه، نکنه هفته آخرم باشه، این خیلی انسان رو تکون میده، برکت در میاره که دستوار خودش رو جمع بکنه و آماده بشه. خدای تعالی انشاءالله توفیق این معنا رو به همه و مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب آقایین چقدر دیر اومدید؟ خیلی دیر اومدید. الان 8:25 دقیقه است. ما اعلام کردیم کلاسمون 8:30 به خودمونم معمولا 8:30 میرسیم. بعضی روزا حالا یه خورده سرویسمون نامنظم میشه، دیگه نهایتش رو 8:20 دقیقه میرسیم. آقایی که معمولا تو مدرسه هم هستی، ساعت قبلش کلاس دارید دیگه، حالا یه رو به استراحت میکنید بعدش کلاس باشید انشاءالله. خب رفقا اگر خاطرتون باشه بحثمون در مورد قاعده اعانه بود که قاعده اعانه تمام شد. عرض به حضورتون رسیدیم به اینجا که در اون مواردی که اعانه صدق نمی کرد، حالا یا صدق عرفی نمی کرد یا اگر مذارت دو فرض گفتیم دیگه، فرضش گفتیم اعانه صدق عرفی داره، خب اینجا قطعا اعانه است و قاعده حرمت اعانه می کرد. یه جایی از صدق عرفی نداره، اونجا که صدق عرفی نداره باز دوباره دو قسمتش کردیم، گفتیم یا قصد طرف داره یا قصد نداره. اگه قصد داشته باشه بازم اعانه صدق میکنه، قصد حرام اگر داشته باشه بازم اعانه صدق میکنه، ولی اگر قصد نداشته باشه، خب فرض اینه که صدق عرفی نکرد الان قصد هم نداره، خب اینجا آیا دلیل بر حرمت داریم یا نداریم؟ شیخ رفتن سراغ ادله دفع منکر که گفتن که از ادله نهی از منکر فهمیده میشه که دفع المنکره که رفعهی واجبون. ظاهر اولیه ادله نهی از منکر رفع المنکره، رفع المنکر هم به این معنا که اگر کسی متلبس به منکری هست نهیش بکنید، خب نهیش بکنید که دست از منکرش برداره. منتها مراد جدی مولا که نهی از منکر رو واجب کرده، مراد جدیش دفع منکر بوده که جلو اصلا تحقق منکر بگیرید، نه اینکه بذارید طرف مشغول منکر بشه بعد بگی ادامه نده، نه شارع منظورش بوده که اصلا منکر دفع بشه و تحقق پیدا نکنه. خب به این دلیل میخواستم تمسک بکنم که حالا یه شاهدی هم از اون روایت بنی امیه آوردن. الان به محضرتون رسیدیم به اینجا که هازا و این دلل به ظاهری علا حرمت به الانب، که اگر این دلیل رو ما اخذ بکنیم، این دلیل اتفاقا یه دلیلیه که دایرش هم اوسعه از یه جهت هست، از یه جهت دایرش اوسعه از دلیل چی هست؟ حرمت اعانی علال اسم و العدوانه. خب چون ما اگر قاعده حرمت اعانه علی الاثم و العدوان رو اخذ بکنیم، در اون جایی که علم نداریم طرف حین شرائش داره برای تخمیر میخره، ولی میدونیم بعد که خرید اراده جدیدهی براش منقطع میشه در این که تخمیر حساب بکنه، با قاعده اعانه میگفتیم حرمت این ثابت نمیشه، یادتونه که، ولی اگر ما قاعده دفع منکر رو اخذ بکنیم این هم ثابت میشه، چون علم داریم که بعداً اراده جدیدهی براش منقطع میشه و باش چیکار میکنه، میره خمسازی میکنه دیگه. اگه این دفع منکر واجبه جلو اینم باید بگیریم و جلوگیریش هم به ترک به عنبه، عنب فروختن به اینم طبق قاعده وجوب دفع منکر ممنوع میشه. خب به هر حال اینم یه قاعده است، منتها معلوم شیخ میفهمون که قاعده وجوب دفع منکر دو تا اشکال بهش وارد هست. یکی از دو تا اشکالش اینه که ببینید، ما گفتیم که از دلیل نهی از منکر فهمیده میشه که دفع المنکر کرفعه واجبون، رفع منکر که یقینی است که واجبه، دقت بکنید کسی که متلبس به منکری هست این واجب است، یقینا واجبه انسان چکار کنه نهیش کنه که جلو استمرار منکرش گرفته بشه. خب درسته که گفتیم که این قاعده ادله نهی از منکر نه تنها بر رفع دلالت میکند بلکه بر دفع هم دلالت میکند، لکن سوال این دفع منکری که از ادله نهی از منکر فهمیده میشه تا چه حدیه؟ آیا دفع مطلقا یا دفع در یک مراتبیش؟ می‌فرمان که نه، دفع یکی از ادله نهی از منکر استفاده میشه، دفع مطلق نیست، بلکه دفع منکر از اون مواردی که طرف مشرف بر انجام منکر شده، خب اونجایی که هنوز فاصله داره تا منکر رو انجام بده اینجا دفع و بفرمایید تعجیز فاعل منکر واجب نیست، اگر طرف مشرف به انجام منکر شده باشه اینجا است که ادله نهی از منکر میگه جلویش رو بگیر. پس ادله نهی از منکر که یقیناً بر رفع منکر دلالت میکنه و شما خواستید بگید که علاوه بر رفع بر دفع هم دلالت میکنه، تو قسمت دفعش اطلاق نداره، فقط شامل اون جاهایی که طرف مشرفه، هنوز متلبس منکر نشده ولی مشرف بر انجام منکر است و خلاصه مقدمات قریبش رو میخواد انجام بده و همین الانه که مرتکب بشه. اینجا هست که ازش وجوب فهمیده بشه. یه اشکال. بنابراین اینجایی که من عنب رو دارم به طرف میدم و هنوز از عنب تا خمسازی خیلی راهه. خب اینجا رو دیگه ادله دفع منکر، ادله نهی از منکر دیگه اینجور دفع ها رو شامل نمیشه. بله یه جایی هست که طرف اون مثالی که قبلا میزدیم دستگاهشو روشن کرده و میخواد این عنب رو بگیر و بریزه توش که مثلا اون طرف خمره از یاد به فرض نستا یه چالا به این صورت هم نمیشه دیگه. این مورد رو بعد شامل میشه که اینجا باید جلوه عدله دفع منکر میگه این کار رو نباید انجام بدید، با طرف رو عاجزش کنید، ولی اونجایی که فاصله زیاده نه دیگه عدله شامل اونجا نمیشه. یه اشکال. اشکال دومی که وارد میکنن اینه که عرض کنم خدمتتون که در صورتی خب ما توی بحث نهی از منکر بهمون گفته بودن که در صورتی نهی از منکر بر شما واجبه که احتمال تأثیر بدید. اینه که یادتونه که نهی از منکر واجب مطلق نیست، واجب مشروطه. مشروطه به اینه که احتمال تأثیر بدید. خب حالا هم تو رفع منکر انسان باید احتمال تأثیر بده که طرف دست از منکر برداره، هم توی دفع منکر انسان باید احتمال بدهد که با این کارش که چی بود در مثال ما کارش ترک بین عنب بود دیگه. هر که بیعه عنب نتیجهش این میشه دفع منکر. خب باید احتمال بدم که این ترک بیعه عنب من خب نتیجهش میشه دفع منکر. بنابراین اون جایی که همچی احتمالی نمیدم کجا همچی احتمالی نمیدم؟ جایی هست که جایی که ظن دارم یا علم دارم که اگر من عنب رو نفروشم دیگران عنب میفروشن. اونجایی که من علم دارم یا ظن دارم که اگر من عنب نفروشم به این شخصی که میخواد تخمیر رو انجام بده دیگران عنب میفروشن، آیا با این کار من که عبارت باشه از ترک بیع عنب احتمال تأثیر میدهم یا احتمال تأثیر نمیدهم؟ دیگه احتمال تأثیر نمیدن. اونجایی که ظن به این دارم که دیگران میفروشن یا اونجایی که علم به این دارم که دیگران میفروشن، من دیگه احتمال تأثیر نمیدم. فروختن و نفروختن من هیچ تأثیری در دفع منکر نداره.
جایی که ظن داریم یعنی احتمال میدیم،
ظن دارم که دیگران بهش میفروشن دیگه،
احتمالی هم میدم که دیگران میفروشن.
خیلی خوب، حالا یه احتمالی هم میدم. بالاخره همین که احتمال میدم دیگر، ببینید باید احتمال تأثیر بدم، یعنی احتمال بدم که با نفروختن من خمرسازی تأثیر میشه. همچی احتمال میدم یا نه؟ اونجایی که زن دارم، اونجایی که زن دارم که دیگران بهش عنب میفروشن، حالا بالاتر از زن، حتی اگر من عرض کنم خدمتتون، حتی حالا شیخ اولش بحث علم مطرح میکنم، بذارید همون طبق ترتیب شیخ پیش بریم. اگر علم داشته زن رو بذارید کنار، اگر من علم داشته باشم که دیگران فعلا زن رو بذارید کنار، تو عبارت باز زن هم داریم میرسیم، هم زن رو مطرح کنم احتمال، هم علم، زن و علم و احتمال هر سه رو مطرح میگه. اولش فقط علم رو میگن، بذارید من فقط علم رو فعلا میرسیم. اگر علم داشته باشیم که ما ندیم دیگران میدن، اینجا دیگه بفرمایید اینجا من احتمال تأثیر نمیدم، نهی از منکرم واجب مشروطه، مشروطه به تجویز الاثر، تجویز التأثیر دیگه. لذا در این فرض دیگه بر من واجبه به معنا دلیل میشه اخص از مدعا. خب دلیل میشه اخص از مدعا، فقط این دلیل به درد جایی میخوره که من یقین داشته باشم که دیگران بهش عنب نمیدن. اونجا هست که ترک به عنب من چی هست؟ موجب دفع منکر میشه. خب این دوتا اشکال به استدلال به نهی از منکر وارده. خب هر دوش هم میخواد بگه که دلیل شما اخص از مدعا هست. فقط بفرمایید هر دوش اینو میخواد بگه. اشکال اول این بود که همه جا واجبه، لیکن دفع همه جا واجب نیست. دفع فقط توی اونجایی که طرف مشرفه واجبه. خب این یک اشکال. دوم اینه که وجوب همیشه نمیاد بر من بائع العنب، وقتی وجوب بر من میاد که من
احتمال تأثیر بودم. احتمال تأثیرم جاییست که عرض کنم خدمتتون که من علم داشته باشم که اگر من ندم هیچ کس دیگرم نمیده. بنابراین اگر احتمال بدن که دیگران در اختیارش قرار میدند، اینجا من دیگه احتمال تأثیر نمیدم، یعنی فروختن و نفروختن من تأثیری در تخمیر طرف نداره. عبارت من تطبیق میکنم، عبارت رو بعد جواب سازم میدم، خدا خیرتون بده. ببینید آقا جون عبارت رو میفرماین که هازا و اندل به ظاهرهی علا خرمت بیل اند ولو من من یعلم و یا یعلم و انهو سیج علاهو خمرن و اقد عدم قصد ذالکه این شرا. یعنی میخواد بگید که ولو این دلیل اعم از دلیل قبلیه و این مورد رو که دلیل قبلی شامل نمیشد، یادتونه که این مورد و دلیل قبلی دلیل اعانه رو شامل نمیشد، کسی که این اشترا قصد نداشت و علم داشتیم که بعدا قصد جدیدی براش درست میشه، این رو شامل نمیشد دلیل قبلی. این دلیل گرچه که این رو هم شامل میشه به فرض که درست باشه، خیلی دلیل خوبیه، دایرش اوسعی از دلیل قبلیه، الا انه او دوتا اشکال برش وارده. اشکال اول این لم یقم کنارش بنویسید یک، این لم یقم بنویسید اشکال یک، بعد دو خط بعدش ثمه است که اون ثمه میشه اشکال دو. اشکال اول اینه که لم یقم دلیل على وجوب تعجیز من یعلم انه سیهم بالمعصیه. ما دلیلی نداریم که دلالت کنه بر وجوب تعجیز، عاجز ساختن کسی که علم هست به این که این در آینده تصمیم میگیره معصیت رو انجام بده. و انما ثابت من النقل والعقل، اون چیزی که ثابت شده از نقل، عدلی نقلی نهی از منکر و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و العقل دلیل عقلی نهی از منکر. دلیل عقلی نهی از منکر هم چی؟ قاعده لطفه. قاعده لطف چی بود مضمونش؟ این بود که کل ما یقرب العبد من الطاعه و یبعده عن المعصیه فهو لطف واجب. لطف واجبه، خدای تعالی باید این لطف رو انجام بده. یکی از چیزهایی که یبعد العبد عن المعصیه و یقرب من الطاعه ایجاب امر معروف نهی از منکر هست. اینی که خدای تعالی امر معروف نهی از منکر رو واجب بکنه، این یکی از اموری است که یقرب العبد من الطاعه و یبعده عن المعصیه. لذا ایجاب امر معروف نهی از منکر چون مصداق لطفه، لطفا بر خدا واجبه، واجب است که خداوند متعال ایجاب بکند امر معروف رو و نهی از منکر رو. القاضی به وجوب لطف، العقل القاضی به وجوب لطف، که این کبراش صغراش هم عرض کردیم چجوری میشه دیگه. اتابت من النقل والعقل القاضی، القاضی یعنی الحاکم، که حکم میکند به وجوب لطف. اون چیزی که ثابت میشه از دلیل نقلی و عقلی نهی از منکر، وجوب و ردع من هم بها، یعنی هم بالمعصیه، کسی که همه به معصیت کرده، تصمیم گرفته معصیت رو انجام بده و اشرف علیها و مشرف بر اون معصیت هم شده، به حیف لولا الردع لفعلها او استمر علیها، به نحوی که اگر ما ردعش نکنیم معصیت رو انجام میده یا استمر علیها، اگر مشغول معصیت هم هست معصیت رو ادامه میده. خب این جاها هست که امر معروف نهی از منکر واجبه. طرف رفته بود یه خورده جوکم میشه، رفته بود مسجد الحرام، اسمش هم میدونن که ولی دیگه اسمش نمیگن، خیلی آدم شوخی بود، شوخی های رکی که وحشتناکی هم میکرد، یه کبریت تو جیبش بود، بعد میخواست بره داخل مسجد الحرام، جلوشی گرفته بودن این شورتی های سعودی، جلوشی گرفتن گفتن که هادا ممنوع، ممنوعه. گفتن چرا ممنوعه؟ گفتو آلت الاحراق. گفتی آلت الاحراق، قصد خواهی میکنم یه دست داده با آلتش، گفتید که اینم آلت زنا هست، بس بگو اینم نوازه. قصد خواهی میکنم. خب به هر حال جانم کی کدوم سیده؟ سیده آره اگه بود یه خنده حسابی میکردن. حال خلاصه
نیاز به صدا داریم
خلاصه خندش گردیم. حال به هر حال ببینید دلالت میکنه بر این که این کسی که همه معصیت کرده مشرف بر انجام معصیت، صرف این که حالا بالاخره فا فاصله داره تا انجام معصیت، اینجاها تعجیزش واجب نیست و منعش واجب نمیشه. این اشکال. اشکال دوم، ثم ان الاستدلال المذکور انما یحسن مع علم البائع بانه لو لم یبعه لم یحصل المعصیه. این استدلال در صورتی تمامه که بائع علم داشته باشه که اگر بیع نکنه، یعنی با ترک البیع اسلام یحصل المعصیه، معصیت حاصل نمیشه. ببینید از همون نکته احتمال تاثیر دارن استفاده میکنن، تو
احتمال تاثیر، یعنی یقین تاثیر رو میخواد.
نه 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 نه، ببینید ما یه کاری باید بکنیم که احتمال تاثیر در صورتی وجود میاد که احتمال تاثیر داشته باشه.
یعنی
احتمال
احتمال
اصلا تو ما احتمال بدیم که با ترک البیع ما، خب ترک البیع با ترک البیع ما این بنده خدا نمیتونه خمس سازی بکنه. ولی اگر احتمال ندیم، احتمالش به چیه؟ احتمالش به اینه که علم داشته باشیم به این که اگر من نفروشم دیگران هم نمیفروشن. خب در این صورت دیگه اگر من علم داشته باشم که من نفروشم دیگران هم نمیفروشن، در این صورت احتمال تاثیر میدیم. ولی اگر احتمال، حالا احتمال هم مراتب مختلفی داره دیگه. بخوام احتمال بدم، یه وقت از علم دارم که من نفروشم طرف نمیتونه انجام بده، یه وقت حتی ظنم اگر داشته باشم به این که من بهش ندم، ظن به اینم داشته باشم که من بهش ندم دیگران بهش نمیدن، همین احتمال هم کافی است برای که چی؟ دیگه که بر من واجبه که بهش ندم. خب چون ظن به این دارم که اگه من ندم دیگران هم بهش نمیدن دیگه. خب حالا احتمال بدم که من ندم بهش دیگران نمیدن،
این میشه احتمال اثر دیگه، یعنی وهم
و شک
هم شامل میشه. باید حتما یقین داشته باشم که اگه من آره. ندم هم این کارو میکنم.
آره احسنتون. ببینید هر کدوم اگر باشه، چه من علم به این داشته باشم که اگر در اختیارش قرار ندم این کارو نمیتونه بکنه، حاصلش این که تعبیری که ایشون میگن انما یحصل مع علم البائع بانه لو لم یبعه لم یحصل المعصیه، بائع علم داشته باشه که اگر بهش نفروشه معصیت حاصل نمیشه، لانه حین اذن قادر علی الرد، در این فرضه که قدرت بر رد و جلوگیری از منکر رو داره. اما لو لم یعلم ذالک، اگر علم نداشته باشه، علم این که اگر من بهش ندم عاجز از معصیت میشه، علم به این نداشته باشه، او علم بانه یحصل منه المعصیه به فعل الغیر، علم داشته باشم که اگه منم بهش ندم دیگرانی هستن که اینب در اختیارش قرار میدن و باش خم درست میکنه، در این صورت فلای تحقق الارتداء به ترک البیع، در این صورت ارتداء و بازداشته شدن اون شخص از منکر تحقق پیدا نمیکنه با ترک البیع. من کمن یعلم عدم الانتهاء به نهی عن المنکر، مثل کسی که میدونه که اگر نهی از منکر بکنه طرف هیچ تأثیری درش نداره و عرض کنم حالا مثلا روسترش رو درست نمی کنه، نمیدونم نوار ترانش خاموش نمی کنه به فرض مثال. بله کمن یعلم عدم الانتهاء به نهی عن المنکر. عرض کنم خدمتتون اینجا امکان داره کسی اشکالی بکنه مرحوم شیخ، یه اشکال مرحوم شیخ بکنه توی این اشکال دومی که شیخ انصاری وارد کردن، امکان داره کسی بهش اشکال وارد بکنه، بگه آقا بیع عنب به کسی که داره خمر میسازه اصل اشکال متوجه شد چی شد یا نه دوستان، حل یا نه؟ بذارید من یه دفعه اینجا بگم بلا فرص بشه. ببینید ترک بیع عنب، ترک بیع عنب ما می‌خواستیم اینو به چه عنوانی انجام بدیم؟ چون باش دفع منکر میشه. خب دفع منکر هم بفرمایید وجوبش مشروط به چی هست؟ به احتمال تأثیر. در چه صورتی احتمال تأثیر وجود داره؟ در صورتی احتمال تأثیر وجود داره این کار من، در صورتی احتمال تأثیر داره کار من، این ترک من، ترک بی، در چه صورتی احتمال تحصیل تحصیلش هم چیز ترک تخمیر دیگه داره در چه صورت ترک احتمال تحصیل داره؟
علم داشته میشه علم به اینکه دیگران نمیتونه
بله در صورت علم به عدم بیع دیگران بنابراین لذا
این فقط یه صورتش
خیلی خوب یه صورتش خیلی خوب در صورت عدم علم به عدم در صورت علم به عدم بیع دیگران خب یه فرض میشه دیگه فرض دیگه شما بگید این شما
در صورت ظن به عدم بیع دیگران در صورت فهم به عدم بیع دیگران
یعنی اونجا احتمال
تاثیر
هست.
اونجا احتمال
اثر
هست.
خیلی خوب، خیلی خوب. در صورت هم علم به عدم بیع دیگران اگر ظن به عدم بیع دیگران داشته باشم، اینجا باز احتمال تاثیر هست. بله. ظن به عدم بیع دیگران داشته باشم، باز یعنی هنوز احتمال میدم که دیگران بیع نکنن دیگه. ها؟ احتمال میدم دیگران به نکنن نه زن به عدم به بکنن
اگه من برشنسی مخالفی شد
زن به عدم به دیگران دارم یعنی احتمالی هم دارم که دیگران بی کنن خب ولی چی؟ زن به عدم بی دارم خب زن به عدم بی خود همین یعنی احتمال تأثیر دیگه خب اگر احتمال عدم بی دیگران هم داشته شد اینجا چه تو
این هم باز همون احتمال
اصلا
دیگران
نمی‌پویم که دیگران رو داشته باشم یعنی در مقابل احتمال هم میدم که دیگران
زنده
بده بکنن دیگه هر دو تاش خب پس در چه فرضی هست که احتمال تاثیر داده میشه در هر سه تاش احتمال تاثیر داده میشه خب در هر سه تاش احتمال تاثیر داده میشه خب کی احتمال تاثیر منتفی میشه
این داشته باشم
انتفاع احتمال تأثیر این کجاست؟
علم به بیع دیگران
هستند اونجایی که علم به بیع دیگران داشته باشن یا اطمینان بفرمایید ظن قوی ظن قوی به بیع دیگران داشته باشن چون بدهید احتمالی که توی بحث نهی از منکر رو مطرح بکنه حواست نمیشه احتمال عقلی نیست احتمال معتدون به و غلایی هست این حواست نمیشه توی بحث نهی از منکر که میگن احتمال تأثیر اگر بدی شرطش احتمال تأثیره منظور احتمال عقلی نیست احتمال عقلی مثلا 1%, 2% نیست نه احتمال معتدون به احتمالی که در و غلا میشه روش حساب بکنی خب لذا عرض کنم علم به دیگران اگر داشته زن قوی منظور زن اطمینانی اگر زن علم به دیگران داشته باشم یا اطمینان به دیگران داشته باشن در این صورت بفرمایید دیگه احتمال تأثیر داده نمیشه اینجا احتمال تأثیر در هر دو صورتش منتفی هست خب نتیجه استدلالی که گفته شد این میشه که فقط در این فرض که به ممنوع در این فرض دیگه به ممنوع نمیشه دلیل میشه اخص از مدعاها ببینید ثم ان الاستدلال المذكور انما يحسن مع علم البائع بانه لو لم يبعه لم يحصل المعصر یعنی دومیه خب این احتمال این معذرت میخوام این استدلال زمانی تمامه که بائع علم داشته باشه که اگر نفروشه خب معصیت حاصل نمیشه کجا هست که اگر کدوم فرضی که اگر علم داشته باشه که اگر بفروشه معصیت حاصل نمیشه
اگر نفروشه
احتمال معصیت حاصل نمیشه بعد دارم میگم
آره
عبارت بعدا عبارت بعدیش روانتر است عبارت بعدیش روانتره یحسن ما علم البائع بائع علم داشته باشه که اگه نفروشه معصیت حاصل نمیشه اون فقط فرض اولیه میشه دیگه ولی خب بقیه‌اش هم ملحق می‌کنیم بعدا ان شاءالله می‌رسیم اجازه بدید
اصلا آقا انما هم کرده
چه
انما رو آورده
نه آره انما یحسن فقط در این فرض یحسنو ما علم البائع بانه لو لم یبعه بائع علم داشته باشه که اگر خودش بینت کنه معصیت حاصل میشه. یعنی حصول معصیت دائر مدار بیع من بائع هست. من بیع نکنم معصیت حاصل نمیشه، یعنی مطمئنم که دیگران بیع نمی کنند. خب البته حالا در ادامه این درست میشه، لعنه او هینه ازن قادرون علال رد، چون در این صورتی که قدرت بر رد داشته داره. اما لولم یعلم ذالکه، اگر علم به این مطلب نداشته باشه، خب او علم به انه یحصل منه المعصیت به فعل الغیره، علم داشته باشه به این که حاصل میشد منه، یعنی من اون خمرساز، من اون فاعل المعصیت، فاعل معصیت، معصیت از این صادر میشه به فعل الغیره و بیع دیگران بهش، دیگرانی که بهش عنب میفروشن. اینجا فلایت حق قول ارتدا به ترک البیع، اینجا ارتدا تحقق پیدا نمی کنه با ترک بیع من بائع. کمن یعلم و عدم الانتها به نهی عن المنکر، مثل کسی که علم داره که با نهی از منکرش طرف مقابل دست از منکر بر نمی داره. خب اینجا یه توهمی مطرح میکنن، حالا عبارت ها رو اجازه بدید با ادامهش که میخونیم روشن تر میشه. یه توهمی مطرح میکنن، یه کسی اینجا اشکال میکنه بر اون شیخ، میگه آقای شیخ انصاری این حرفا چیه؟ اینجا ترک بیع عنب بر تک تک باغدارهای شهر چیه؟ ممنوعه. فقط بر اینجور نیست که فقط بر کسی که خلاصه بر یک کس ممنوع باشه، نه، بر تک تک باغدارهای شهر ترک بیع عنب واجبه، همشون واجبه ترک بیع عنب کنن. لذا ما نمیتونیم بگیم که حالا که دیگری انجام داد دیگه من برام حرام نیست، نه، دیگری هم رفت به عنب بیع کرد، بر من هم هنوز بیع عنب چی هست؟ ممنوعه. خب به تعبیری بر هر کدام عرض کنم خدمتتون که حرام استقلالیه. این بیع عنب بر هر کدوم از باغدارهای شهر یه حرام مستقله، یه حرام استقلالیه. خب شیخ انصاری جواب میده، میگه نه، این حرف فقط درستی نیست. چرا؟ چون ببینید هم تو واجبات هم تو محرمات گاهی اوقات هست که اون واجب و حرام، واجب و حرام با فعل یه نفر انجام نمیشه، باید یه عده اجتماع بکنن تا اون تکلیف انجام بشه. این جاهایی که تکلیف به گونه ایست که یه عده‌ای باید اجتماع کنن تا بتونن اون تکلیف رو انجام بدن، حالا چه تکلیف وجوبی باشه تکلیف تحریمی فرق نمی‌کنه، یه عده‌ای باید اجتماع بکنن تا اون تکلیف تحقق پیدا بکنه، اینجا اگر من احتمال بدم، احتمال معتدون به بدم که دیگرانم میان به من ذمیمه میشن، احتمال معتدون به بدم که دیگرانم میان به من ذمیمه میشن و میتونیم این تکلیف رو انجام بدیم، بر من واجبه که اقدام بکنم، بر من واجبه که اقدام بکنم. لکن اگر نه من احتمال ندم که دیگران بیان به من ذمیمه بشند، خب که با هم بتونیم تکلیف رو انجام بدیم، اینجا از منم ساقطه. مثلا یه سنگ بزرگی از 200 کیلو وزنشه، برای که سنگ 200 کیلویی بلند بشه باید 4 نفر آدم حداقل باشن. یه وقت از من احتمال میدم که خب شارم خواسته گفته این سنگ 200 کیلویی رو از وسط جاده بردارید، مؤمنین میان با ماشین میزنن توش، خدای نکرده جونشون از بین میره. خب شعار وظیفه کرده که من برای حفظ جان مؤمنین، جان مسلمین، این سنگ 200 کیلویی رو از وسط جاده بردارم، وظیفه واجب کفایی هستین. یه وقت هست من احتمال میدم که من اگر بیام کنار این سنگ وایستم، 3 نفر دیگه هم میان ذمیمه میشن و با هم میتونیم این سنگو برداریم بندازیم کنار، خب اینجا وظیفه من است که بیام، بر من واجب میشه، چون احتمال چی میدم؟ احتمال ذمیمه شدن دیگران رو میدم. ولی اگر نه، من علم داشته باشم یا حداقل اطمینان داشته باشم که دیگران به من ذمیمه نمیشن و خودم تنهایی هم نمیتونم که این رو به تنهایی بلند بکنم، اینجا من تکلیفی ندارم. ما نحنقی هم همینطوره. خب اینجا مطلوب مولا چیه؟ ترک انتفاع ساخته شدن خمره. مولا میخواد خمر ساخته نشه. در چه صورتی خمر ساخته نمیشه؟ در صورتی که همه باغدارهای شهر، همه باغدارهای شهر عنب به این خمرساز نفروشن، در این صورتی که خمر ساخته نمیشه. خب بنابراین اگر من احتمال بدم که همه باغدارای شهر دست به یکی میکنن و عنب به این شخص نمیفروشن، بر منم واجبه که چی؟ عنب نفروشم. ولی اگر چی احتمالی ندم، همچی احتمالی ندم و برعکسش احتمال بدم که از باغدارای شهر احتمال بدم گمان داشته باشم، علم داشته باشم که اگر من نفروشم دیگرانی هستن که بفروشن. اینجا ترک اون معصیت متوقف بر عنب نفروختن من نیست، چون با یک دست به قول طرف یک دست صدا نداره. از دیروز پیش بنده خدایی بوده میگفت این که میگن یک دست صدا نداره، یه زمان من فیلم عمر مختار رو میدیدم، طرف عوام هستان گفت فیلم عمر مختار رو نشون میداد، نمیدونم دیدید شاید شما دیده باشید اون مبارز لیبیایی که با ایتالیایی ها میجنگید، ایتالیایی که الجزایر دیگه، نه لیبی بود، عمر مختار لیبی بود، آره، که با اشغالگران ایتالیایی میجنگید، ایتالیایی بودن فرانسه، ایتالیایی بودن به نظرم، بعد با اینا که داشت میجنگید فرماندهشون گفت که عمر تو که چیز نداری، که رفیق نداری، کسی نیست، رفیقات همه از بین رفتن، یک دست هم صدا نداره. میگفت در جواب اون فرمانده گفت یک دست اگر تو گوش دشمن بخوره صدا پیدا میکنه. چرا؟ حال به هر حال جانم ولی جانم صدا خواهیم، ولی بالاخره اون حرف خیلی حکیمانی زده، گفت یک دست اگر تو گوش دشمن بخوره صدا میده. چرا؟ عرضم به محضرتون که اینجا این یه دونه یه باغداری که الان خلاصه مؤمنی است که اومده از ما سوال کرده، میگه آقا من نفروشم دیگران میفروشن. خب ما میدونیم که برای اینکه اون عرضم به محضرتون منکر که عبارت باشه از تخمیر ترک بشه، باید همه باغدارها چیکار کنن؟ انگور نفروشن. الان با یک نفر فروختن و نفروختن، چون بقیه دیگران احتمال داره بفروشن یا گمان هست یا اطمینان هست که میفروشن، با نفروختن من هیچ تأثیری اتفاق نمیفته، لذا فروختن و نفروختن من هیچ تأثیری در مسئله نداره، نتیجهش میشه که حرام نیست. عبارت رو بخونم، یعنی همش هم برمیگرده به این که آقا خلط کرده، اون مستشکل به شیخ خلط کرده، متوهم خلط کرده بین واجب تکلیف استقلالی، یا حالا واجب یا حرام، بین تکلیف استقلالی و تکلیف چی؟ تکلیف تعبیر شیخ است که بله، تکلیف استقلالی و تکلیف مجموعی، اینجوری بگم عام استقلالی و عام مجموعی، اصلا تو این تکلیف وجوبش به نحو عام استقراقی یا به نحو عام مجموعیه. اگر بگیم وجوبش به نحو عام استقراقیه، یعنی بر تک تک مکلفین واجبه، خب بر تک تک مکلفین واجب است، هر کدام استیان کنه هنوز هم بر دیگران وجوب داره، هنوز تکلیف هست، ولی اگه به نحو مجموعیه فقط در صورتی افراد مکلف هستند که همه مجموعه چی اقدام بکنه، اگه همه یا لاقل احتمال بدیم که همه مجموعه اقدام میکنه، ولی اگر احتمال بدیم که احتمال معتدون بدیم که همه مجموعه اقدام نمیکنه، یا زن داشته باشیم یا علم داشته باشیم که همه مجموعه اقدام نمیکنه، اینجا دیگه من مکلف، من تنها مکلف نیستم. بحث کاربردی هم هست اینا رو فقا، این خیلی بحث کاربردیه. بله
استاد، این توهم از چیه؟
توهم
از چه شو... مطلبیه؟
توهم اینه که اینا فکر میکنن که حرام علی کل احدن هست، خب حرام علی کل احدن استقلالن هست، نوع حرمت دیگه، نوع حرمت در مسئله ما نحنفی به یک معنای حرمتی، حرمت کفاییه، یا به تعبیر این نهی از منکر، وجوب نهی از منکر یه وجوب کفاییه. اینا توهم کردن که نه، وجوب عینیه، توهم بین عینیت و کفاییته، بخوایم اصطلاحی صحبت بکنیم توهم شده که این وجوب یه وجوب عینیه، در حالی که این وجوب یه وجوب کفاییه. و توهم ان البیع حرام على کل احدن، بیع بر هر بر تک تک افراد حرامه، یعنی به نحوه خلاصه حرمت عینی، فلا یسوق لها و شخص فعله، جائز نیست انجام دادن بیع برای این شخص، معتذرن به انه لو ترکه لفعله غیره، اینجوری عذر بیاره که اگه منم ترک کنم دیگران انجام میدن. نه، این توهم توهم درستی نیست، این توهم مدفوع به ان ذالکه، این مدفوع است به این که ذالکه یعنی چی؟ یعنی این که جائز باشه این انه لو ترکه لفعله غیره، این عذر بیاریم به این که انه لو ترکه لفعله غیره، این در جایی است که کان محرمن علی کل واحدن علی سبیل الاستقلال، که اون کار حرام حرام باشه بر تک تک افراد به نحو مستقل. اینجا فلا یجوز لواحد منهم الاعتذار به ان هذا الفعل واقع لا محاله ولو من غیری. مثل حالا بعضی از اینا هستن میگن که عرض کنم خدمتتون که بهشون میگی که حالا شب عروسی مثلا فلان کار نکنی، فلان گناه رو انجام ندی، میگه حاج آقا جلو ما رو میگیری بقیه چه کار میکنی؟ خب یعنی که نه، حالا که جلو بقیه رو نمیتونی بگیری جلو ما رو هم نگیر. خب که نه، بقیه دارن انجام میدن ما هم انجام بدیم اشکالی نداره. خب این در صورتی درسته که تکلیف، خب بله، خب تو همون مثالی که عرض کردم خدمتتون که حالا مثلا جلوه مثلا گناهان در عروسی ما رو گرفتی بقیه رو نمیتونه بگیره، خب اینجا اعتراضشون وارد نیست. چرا؟ چون اینجا حرام علی کل واحدن استقلالنه و تک تکشون حرامه. خب حالا من جلو بقیه رو نمیتونم بگیرم، جلو تو رو که میتونم بگیرم، که خب جلو تو رو میتونم بگیرم، ولی خب تو مثال ما اینجور نیست. مثال ما اینطور نیست، اینطور نیست که بر تک تکشون استقلالا واجب باشه یا حرام باشه. بعد از ذالک فیما کان محرما علی کل واحد علی سبیل الاستقلال فلا یجوز لواحد منهم حاضر کجا بودیم؟ بله بر همینجا بودیم. فلا یجوز لواحد منهم علی اعتذار و به ان هذا الفعل واقع لا محاله ولو من غیری فلا ينفع ترکی له. اما خب اما اذا وجب علی جماعت شیء واحد، این جواب شیخ در حقیقت از اونجا شروع میشه که اون حرفی که متوهم زد مربوط میشه به اونجایی که عرض کنم خدمتتون که تکالیف متعدد. بذارید یه بیان دیگری بگم برای این مطلب از بیرون. ببینید یه وقت هست تکالیف متعدد داریم، تک تک افراد مکلف هستن، یه وقت هست نه ما یه تکلیف داریم، منتها این یه تکلیف رو بفرمایید یه مجموعه افراد با هم مجتمع باید بشن و انجامش بدن. خب اگر تکالیف متعدد داشتیم هر کسی تک تک مکلف بود، اون حرف درست، خب اون حرف درست، ولی این چیزی که اینجا داریم میگیم مورد ما اینجور نیست. مورد ما به گونه ای هست که تعبیر اما گمش کردم، اما اذا وجب علی جماعت شیء واحد، یه شیء واحدی واجب شده، مطابق برای یه جماعتی واجب شده که حمل ثقیل مثلا، حمل کردن یه چیز سنگینی مثلا، به حیث یراد و منهم الاجتماع علیه. اینجا فاذا علم واحد من حال الباقی، یکی از این جماعت از حال بقیه علم پیدا کرد که عدم القیام بهی ولی اتفاق معوفی فی ایجاد الفعل، اینا قیام به فعل نمی کنن و متفق باش نمیشن برای انجام دادن اون فعل، کان قیامو به نفسهی به ذالک الفعل لغوان، که بیاد حالا این سنگو بلند کنه ای زور بزنه، خب تنهایی که تو هیچ کار نمیتونه بکنی که، این قیامش لغو فلا یجب، بنابراین واجب نیست. و ما نحنفی من هذا القبیل، ما نحنفی از قبیل این دومی است، اینطور نیست که تک تک تکلیف استقلالی داشته باشن، نه یه تکلیف مجموعیه که بر مجموعه واجبه، اگه مجموعه اقدام کرد میشه انجام داد، مجموعه اقدام نکرد قدرت برش نیست، بر تک تک دی واجب نمیشه. و ما نحنفی من هذا القبیل فان عدم تحقق المعصیت من مشتر الانب، این موقوفون علا تحقق ترک البیعه من کل بائن، متوقف بر اینه که بیع رو ترک بکنن همه بائع ها، فترک المجموعه للبیع سبب واحد لترک المعصیه، کما ان بیع واحد منهم علی البدل شرط لتحققها، اگه همه دست به یکی کنن کلشون روی هم یه سبب میشن برای ترک معصیت، کما که برعکسش یک نفر به تنهایی یک نفر علل بدل کافیه برای اینکه معصیت تحقق پیدا بکنه. و اذا علم واحدون، اگر یک کسی علم پیدا کرد از بقیه که عدم اجتماع الباقی معهوفی تحصیل سبب و المفروض ان قیامه منفردن لغوان، فرض مثلا اینه که این به تنهایی اگر اقدام بکنه اقدامش لغوه، سقط وجوب، و وجوب از این شخص ساقط میشه، خب وجوب برای این یه نفر از این یه نفر ساقط میشه. خب حالا کسی امکان داره اشکال کنه بگه پس اون روایت اتباع بنی امیه که به عنوان شاهد بر حرف خودتون آوردید اون چطور میشه؟ خب اون اتباع بنی امیه بالاخره این کسی که الان رفته دستگاه بنی امیه بالاخره بنی امیه 10,000 نفر میخوان براشون کار بکنه، اگه من نرم یه نفر دیگر استخدام میکنن، قطعا هستن اینها آدمای خلاص گشنه هستن که منم نرم دیگران اقدام میکنن. بنابراین این کسایی که رفتن تو دستگاه بنی امیه، حضرت چرا اینا رو مذمت فرمودن؟ چون اینا تک تکشون بفرمایید اگه میتونن پیش خودشون بگن اگه منم نمیرفتم یکی دیگه میرفت. خب اینا شیخ جواب میدن میگن آقا ببینید دو تا بحثه، یه بحث اعانه علی المعصیت، یه بحث کمک کردن در انجام معصیت، خب کمک کردن دیگری در انجام معصیت، یه بحث دیگری که انسان معنون بشه به عنوان چی؟ به عنوان کمککار ظالم. خب اینجا که تو بحث اطفال بنی امیه که حضرت مذمت فرمودن، مذمتش نه از این باب بود که اینها چکار میکنن؟ اینها کمک میکنن به بنی امیه در ظلمشون، نه. کسی که میره تو دستگاه بنی امیه ولو هیچ کمکی هم نکنه به اینها در ظلمشون، هیچ کمکی هم نکنه به اینها در انجام منکراتشون، صرف این که متلبس شده به عنوان اعوان ظلمه، متلبس شده به عنوان اعوان بنی امیه، همین خودش به تنهایی کافی است برای چی؟ برای حرمت. و مذمتش از این جهته، از جهت چی؟ معنون شدن به عنوان معین و ظالم، ولو کاری که داره انجام میده کار ظالمانه ای نباشه. طرف حتی اصلا امکان داره کرده باشنش خادم مسجد بنی امیه، کسی گذاشته خادم کعبه، خادم مسجد، ولی همین که اسمش رو دستگاه بنی امیه نوشته میشه و جز اعوان اینها حساب میشه، جز دستگاه اینها حساب میشه، ولو در ظاهر هم هیچ منکری انجام نده، هیچ گناهی نمیکنه، نه مقدمه میشه برای گناهی، نه گناهی انجام میده خودش، همین که اسمش رفته دستگاه اینها و معنون شده به عنوان معین و ظالم، از این بابه که مذمت داره و حرامه. لذا این حرفی که داریم میزنیم، یه وقت کسی نگه که با این حساب که شما گفتید، کسایی که به بنی امیه هم دارن کمک میکنن، اونا تک تکشون میگن اگه من نبودم یکی دیگه جای من میومد، بنابراین چی؟ کار منم حرام نیست و روایت اشکال پیدا میکنه. نه، میگیم روایت نکته حرمتش چیز دیگری است. و اما ما تقدم، این دو خط رو بخونم بعدش میریم استراحت میکنیم برمیگردیم. و اما ما تقدم من الخبر فی اتباع بنی امیه بزم فیه انما هو علا اعانتهم بالامور المذکوره فی الروایه، ذمش مذمتش به خاطر اینه که اینا اعانه میکنن در اون اموری که در روایت مذکوره. خب که چی بود؟ اموری که در روایت مذکور بود جبایت و صدقات و چی بود؟ حضور در جمعات و اینها، مذمت به خاطر این بود. و سیعتی تحریم و کون رجل من اعوان الظلمه حتی فی المباحات التي لا دخل لها برعاسته، که خواهد اومد کجا میاد؟ ایشالا تو مسائل چیز نوع رابع از مکاسب محرمه. خب یکی از مسائلش معونت و ظالمینه، مثلا 22 و 23 اینا میشه، من تو ذهنم اینه، حالا 22 هست نگاه کردید همون جا میشه دیگه، توی بحث معونت و ظالمین میشه، معونت و ظالمینه فی ظلمه، یکی از موارد مکاسب محرمه است که اونجا مطرح میکنن که حتی اگر این شخصی که داره کمک میکنه به اینها توی مباحات کمک کنه به شما، همین مقدار که معنون میشه، عرفاً بهش گفته میشه معین و ظالم، همین کافی است برای حرمت کارش. حتی فی المباحات التي لا دخل لها برعاسته، فضلاً هم مثل جبایت صدقات و حضور الجماعات و شبه ها، که اگه اینا باشه که دیگه به طریق اولا، اون مباحات که هیچ دخالتی در ریاست بنی امیه نداره، اگه تو اونها انسان از اعوان بنی امیه بشه کارش حرامه، چه رسد به اون اموری که یه مقدار به ریاستشون هم مرتبط میشه، جمع آوری صدقات و حضور در جمعه و جماعات، اینها که اینها از اعظم محرماته. بنابراین کسی اشکال نکنه که با این توضیحی که گفتید اون روایت درست در نمیاد، نه، اون روایت اصلا ناظر به یه جهت دیگری است، مناقشه با ما نحن فیه نداره. حضور در جمعه و جماعات و صدقات و زکات جمع کردن برای بنی امیه، اینا از اعظم محرماته، چون بالاخره هم تقویت ریاستشون میشه، هم بالاخره چیکار کردن باش؟ نماز رو چیز کردن، با نمازی که باید برای تقرب به خدا هست، مثلا بنی امیه رو شوکت و عظمت بهشون دادن، با زکاتی که برای تقرب به خدا هست و برای نفع محتاجین اینا هست، مثلا رفتن بنی امیه رو تقویت کردن، از این جهت میشه از اعظم محرمات. فقط تلخصه یه خلاصه گیری از کل بحثایی که تا الان از اول بحث اعانه تا اینجا کردیم، که شیخ دو مرتبه اتفاقا خلاصه گیری میکنه، یه تلخصه اینجا میگن، یه چند ساعت چند سطر بعدش، یکی دو سطر بعدش دوره خلاصه گیری، صفحه بعدش یه خلاصه گیری دیگه میکنن و بحث رو تمام میکنن. یعنی مطلب دیگه از این بعد همش تکراریه، مطلب جدید دیگه نداریم. الحمدلله رب العالمین. نه و ده دقیقه است، صفحات نه و 25 دقیقه اینجا باشن انشالله دیگه، یه نیم ساعت، نه نیم نه، هم 25 دقیقه بیایم انشالله که نیم ساعت هم اونور بخونیم.